بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. سلام عرض میکنم خدمت سروران عزیز و عزیزانی هم که از طریق فضای مجازی خدمتشون هستیم و این ایام را هم تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که توفیق زیارت اربعین رو هم همه دوستان پیدا بکنن و کسانی هم که پیدا میکنن، کسانی رو که جا میمونن رو هم از دعای خیرشون فراموش نکنن. عرض کنم که بحث اربعین و زیارت اربعین یک بحث بسیار مهمی است که البته آقای دکتر ازدهی به خوب بحث تمدنی رو شد کردم. به نوعی من هم تو همون مسیر میخوام برم، منتها مقدمتا یه نکته ای رو عرض بکنم. ما فرهنگ، من موضوع بحثم اول عرض بکنم، موضوع بحث من ظرفیت ها یا تعبیری فرصت ها و چالش های زیارت اربعین در تمدن اسلامی است که چه ظرفیت هایی میتونه داشته باشه و چه چالش هایی. خیلی کمک هم کرد آقای دکتر ازدهی که بحث خود تمدن رو، تمدن یعنی خود این یک تمدن اسلامیست به زیبایی توضیح دادن. حالا من این مقدار باز نمیدم، میام تو بخش چالش ها. حالا که اینه با چه چالش هایی هم مواجه هست، بسیار سخنان دقیق و درستی هم فرمودن، به نوعی مقایسه هم با تمدن غیر دینی هم شد. مقدمتا عرض بکنم که خب ما فرهنگ رو میگیم، فرهنگ از سه بخش تشکیل شد. یک بخشش شناختیه، یک بخشش سازمانیه، یک بخشش هم فنی. و اون بخش فنی را در مباحث جامعه شناسی تمدنش میخوانن. یعنی فرهنگ و تمدن وقتی میگیم این بخش مادی فرهنگ منظورشون هست، ولی اگر تمدن به تنهایی بیاد یا فرهنگ به تنهایی بیاد، هر دو اینها رو، این فقیر و مسکینن که جدا که میشن معنای خاصی، ولی یک دونه که میاد هر دو اینها رو شامل. ما تمدن به تنهایی بگیم بخش شناختیش رو هم شامل میشه، اما فرهنگ و تمدن میگیم اون بخش فنی رو بیشتر توجه داریم. این روایتی هم که فرمودن که زیارت عاشورا نه چیز به اصطلاح اربعین، نه خود اربعین، نکته بسیار دقیق است. یه بحثی را از تلتای جوادی آملی دارد، من این رو البته توی بحث تبیین جامعه شناختی زیارت اربعین و کارکرده اجتماعیش این رو مفصل آوردم که این اربعین اون عنصر شناختی فرهنگ اسلامی و شیعی است و راه پیمایی اربعین، به تعبیر دیگه زیارت اربعین که باز ثوابش رو میگن پیاده روی باید باشه، این هنجار اجتماعی، این هنجاری کردن اون ارزش هست. در حقیقت اون جنبه شناختی یعنی ارزش، ارزش که در مباحث اجتماعی میگن جایگاش در به اصطلاح جامعه هدایتگری رفتاره. اربعین هدایت میکند، همانطوری که نماز هدایت میکند. این رو کنار اون قرار دادن یعنی اون جنبه از حیرت به اصطلاح نجات دادن بشر هستی. بحث بسیار دقیقی است، روایت امام حسن عسکری داره اشاره میکنه و جای بسیار بحث مفصلی هم داره. عرض کردم بخششو من در اون یعنی نقطه عظیمت کار من در اون مقاله مباحث بسیار فنی و دقیقی از دایت‌الله جوادی بود که اونجا اشاره کردم و از اونجا من حرکت کردم به این سمت که این اربعین خودش به عنوان یک جنبه به اصطلاح یک عنصر شناختی فرهنگ ماست. مفصل رو نمیخوام وارد بشم، اما الان اون بخش فنیه، یعنی در حقیقت داریم بخش تمدنی این رو توضیح میدیم و توضیح داده شد مباحثی که فرمودن دیگه، من خیلی اون رو به اصطلاح دوباره تکرار نکنم. در جریان راه پیمایی است، یعنی این پیاده روی در حقیقت اون جنبه فنی است. اگر خود اربعین اون جنبه شناختی است، که توی فرهنگ عنصر شناختی فرهنگ به حساب میاد، پیاده روی میشه جنبه تمدنی این، که این میتونه اون رو به اصطلاح بیاد و در حقیقت به فعلیت برساند. و این حالا چه فرصتهایی رو ایجاد میکند که بشه تمدن شیعی، که در حقیقت شما عنوان بحثتون رو که آینده شیعه، خب یک به اصطلاح نقبی هم میزنیم که آینده شیعه یعنی نگاه تمدنی بخواد داشته باشی تو اون فضا، چون بخش شناختی رو ما خیلی درگیر نیستیم و مشکل چندانی نداریم، نه تنها بین مسلمانان بلکه جهان انسانی اگر خوب تبیین بشه. دیروز من یک لحظه تلویزیون روشن بود، دیدم که داره فوتبال لیورپول با یک جای دیگه که یکی از بازیکنهای اون چیز مصریه و داشت این گزارشگر میگفت که اگر مسلمانی این است که محمد صلاح را اسمش آوردن، بعد میتونه اینقدر دارد، ما همه مسلمانیم. خیلی برای من جالب بود که تمام تیم فوتبال خیلیشون مسیحی هن، خیلیشون مثلا یهودی هن، غیر مسلمان هن. و اصلا شاید برخی مثلا لادیگری اصلا دین هم ندارن، ولی میگن اگر مسلمانی این است که محمد صلاح دارد، ما همه مسلمانیم. این نکته توی بسیار دقیقی است اشاره داره میکنه، همون جنبه شناختی انسانی است که اگر خوب تبیین بشه هیچ کس فراش نمیکنه. یعنی اگر مسلمانی خوب تبیین بشه، ارزش‌های دینی خوب تبیین بشه، ارزش‌ها نورن و کسی از نور فرار نمی‌کنه. آنچه که باعث اختلاف میشه، یعنی یه بحثی رو شما بحث فطرت هم گفتید که اشاره هم شده، توی مباحث فطری ما دعوایی نداریم، هیچ کس با هم دعوا نداره و اتفاقا این بخش انسانی است که قابلیت جمع را دارد و همین میتونه نقطه عزیمت تشکیل تمدن انسانی باشد، نه تمدن اسلامی مسیحی فلان. اگر ما بیایم یک تمدن اسلامی انسانی مخواد شکل بدیم، اسلامی هم که میخوایم بگیم، اسلامی هم انسانی است، اگر بیاد اون جنبه های مشترک با هم اشاره بکند، او وقت میبینید که همه عالم یکسان میشد. من یک مثالی بزنم، ببینید اسماء بنت امیس وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها اونجا میگه که من این نگرانی دارم که بعد از رحلت من این تشییع جنازه‌ای که میخواد صورت بگیره، خب جوری مثلا مثل این برانکاتی که الان دست آینه اینجوری و بالاخره من اونجا بذارن، من خانمم برجستگی های بدن مشخص، نگران این قسمت بحث هست. خانم اسماء بنت امیس میگه خانم ما در حبشه یه چیزی داریم در تشییع جنازه، زنا و مردا فرق میکنه. حضرت عمو چجوریه؟ گفت یه چیزی مثل همین کجاوهی که درست میکنه، یه چیزی درست میکنیم که این در اون پوشیده میشه، یک حالت به اصطلاح منحنی داره میاد بر سر او. حضرت یه لبخندی زدند و فهمودن اونو برای من انجام بدی. ما میگیم یعنی چی؟ یعنی یک هنجارها، اما این هنجاری که مطابق با ارزش فطری منه ولو حبشه باشد، زهرای عطره، این که باید همه رو او، اما این داد و ستدهای هنجاری میتواند در تشکیل تمدن انسانی بسیار کمک کار باشد. از این جهت دارم من حالا اینو یه مقدمه میخواستم عرض بکنم که می توانیم ما تمدن انسانی واحدی هم داشته باشیم، برخلاف لوشتراوس که میگه که اصلا ما فرهنگ یکسانی نمیتونیم داشته باشیم، فرهنگ ها متباینن و فرهنگ که متباین باشه، از فرهنگی به فرهنگی دیگه متفاوت باشن، جوامع هم متباین خواهند شد، جوامع متباین شدن حکومت واحدی نخواهد شد. این برخلاف ایده و به اصطلاح مبانی نظری ماست که ما معتقدیم و ما نه انسان منتقده که نهایت یک منجی می آید و این عالم را تحت لوای یک حاکمیت قرار می دهد. خب اگر این متباین به ذات باشد که اصلا شدنی نیست. چه چیزی اینا رو مشترک می کند؟ همون جنبه های فطری و شناختی است. بنابراین اربعین خودشون جنبه شناختی است و جنبه ارزشی است که در ارزش ها چون ریشه در واقعیت های نفس الامری دارد، نسبیت هم ندارد، یعنی هر جا باشد ارزش ارزش است، هر مکان باشد ارزش ارزش است، هر زمان باشد ارزش ارزش. یه بحث به اصطلاح نظری فنی است که مجال دیگه ای میخواد که بیشتر بحث بشه. فقط خواستم بگم که این ما الان اربعین رو بحث نمی کنیم، بلکه پیاده روی اربعین، میگم زیارت اربعین، اون هم به نحوه پیاده رفتن. زیارت اربعین رو میگیم که نقشش رو خوب آقای دکتر ایزدهی توضیح دادن که چجور این تمدن رو، این همه اون مؤلفه های تشکیل دهنده تمدن رو شما تو این راهپیمایی میبینید و این پیاده روی دارید میبینید که و زمان رو هم میطلب و این زمان 3 هفته‌ای رو داره به زیبایی نشون میده. من حالا تو این جلسه با الان که نمیدونم از کی شروع کردم، 10 دقیقه هم گذشت دارم، بله من آدم وقتی خودش شروع میکنه فکرمونه زمان خیلی کند میره، ولی وقتی تند میره یعنی، ولی وقتی کسی دیگه صحبت میکنه، البته ما تا الان احساس نکردیم زمان کند رفته، ولی من خیلی دیگه، حالا چون من اینجا چند تا فرصت رو نوشتم و چند تا هم چالش رو و اینا هم بر روحش مباحث حضرت آقاست، من تو مباحث متعدد ایشون داشتن، حالا عبارت پردازی با منه و گاهی مثلا شاید تقسیماتش هم اینجوری ایشون نفهمودن، ولی روح حاکم بر این بحث تفکر و مبانی نظری حضرت آقاست در بحث اربعین. ببینید فرصت هایی که برای ایجاد تمدن انسانی من عرض میکنم، نه و اسلامی، انسانی که طبعا تمدن اسلامی هم همون انسانیست، یعنی ما تمدن انسان اسلامی را تمدنی میدونیم که اگر پیاده بشه همه عالم همراهی میکنن، با اون مثال اون تیم فوتبال میگه همه ما مسلمانیم، اگر مسلمانی این هست که این فرد دارد نمازشو میخوند، قرآنش رو میخوند. یه وقت من تصویری دیدم از ایشون توی هواپیما نشسته داره مسافرت، قرآن دستش در حال خوندن قرآن هست، یعنی داره میبینه همه مباحث خودش هم داره، بهترین فوتبال هم داره، یعنی به لحاظ اجرایی و عملیاتی هنجاری هم بسیار هنجارمندتر از دیگران هست. خب میگه اگه مسلمانی اینم منم مسلمانم، یعنی ما همه باید مسلمان، اگر نیستیم باید باشیم این مسیر رو بریم. فرصت هایی که برای ما ایجاد میکند که این تمدن انسانی رو ایجاد بکنیم، اولین فرصت چیزی است به عنوان تقویت و تمرین همبستگی اجتماعی. یکی از فرصت هایی که در این پیاده روی ایجاد میشه به ما کمک میکند که ما همبسته بشیم. ببینید یکی از اصول اساسی به تعبیر مرحوم شهید مطهری، رکن رکین اسلام امر به معروف و نهی از منکره، ولی زمین مونده است. چرا؟ تا بخوای بگی امر به معروف و نهی از منکر، یه حالت استیحاشی در افراد وی دوباره داره بحث. چرا این همه ما استیحاش داریم در حالی که این رکن رکین دینه و اگه این نباشد دینی در کار نیست؟ چرا؟ یکی از علتهاش این است که مقدماتش رو متعین نکردیم و یکی از مقدمات بسیار مهمش همبستگی اجتماعی است. قرآن هم دارد میگه که والمؤمنون والمؤمنات اولیاء و بعض هم اولیاء و بعض یؤمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر یا ینهون عن المنکر. میگه موقع اول شما یه همبستگی ایجاد کنید بعد امر کنید. شما میبینید یه پدر اگه به فرزندش بگه نکن این کار رو، اون نمیگه به تو چه، ولی همین آقا بره بیرون یه آقایی رو بگه تو خیابون بگه این کار نکن، میگه به تو چه. چرا اون میگه به تو چه، این نمیگه به تو چه؟ شاید بپرسی چرا؟ من اگه به فرزندم امری بکنم نمیگه به تو چه، میگم این کار رو بکن، نمیگه به تو چه، میگم این کار رو نکن، نمیگه به تو چه. نهایت این که میگه چرا این کار رو بکنم، چرا این کار رو نکنم. اما بیرونین شما توی جامعه اسلامیتون اگه بیاد بگی این کار رو نکن، میگه به تو چه. راست میگه به من چه، من چه هم بستگی با او دارم، چه ارتباطی دارم. من که مریض میشم نگاه من نمی کنی. من که گرسنه هستم نگاه من نمی کنی. من که تشنه هستم نگاه من نمی کنی. من که ضعیف افتادم نگاه من نمی کنی. حالا می... بله اگه دست من گرفتی گرسنگی رو نجات دادی، تشنگی رو برطرف کردی، گرفتاریم رو حل کردی، حالا تا بگی من میگم به روی چشم. چرا؟ چون یه همبستگی ایجاد شد. این یکی. اگر تمدن بخواد ایجاد بشه بدون همبستگی محاله، محاله. نه اینکه ممکن نیست، سخته. مرحوم فارابی میگه که انسان اگر بخواد تنهایی زندگی کند به سعادت محتومش رهنمون نمی شود، نمیتونه به اون سعادت محتوم، سخت سخته، میگه خیلی سخت. اما مرحوم بوعلی میگه محاله، اصلا شدنی نیست. شما اگر این همبستگی اجتماعی نباشد، چرا؟ چون تمدن بروز هنجارها، نمودهاست. اشاره کردن زیارتش نموده هنجار، و اگه همکاری نباشد، همراهی نباشد، و شما اگر نگاه کنید در جریان زیارت اربعین در این پیاده روی اگر همکاری نباشد ابدا، شوخی نیست. 20 میلیون جمعیت، آقای از قدیم گفت رفته بودم از اینجا راهپیمایی، رفته بودم آمریکای جنوبی سخنرانی داشتم، گفتم از یک جایی اومدم 20 میلیون جمعیت. گفتن این مربوط به چیه؟ گفتم مربوط به 1400 سال پیش. میگفت که به من گفتن یا 20 میلیون رو نمیدونی چقدره، یا این مال 1400 سال پیش نبود، یعنی این حادثه مال الان باید باشه. و تا آخر میگفت من خواستم اثبات بکنم به خدا 20 میلیون نفر بودن، چون دنیا امروز براش اصلا قابل حل نیست. اینکه این 20 میلیون بدون هیچ، شما سال چند بود که داعشی ها اومده بودن از هر طرف، از هر طرف حمله اعتبار میداد، اما کسی هیچ احساس نگرانی نداشت. نزدیکای شاید مثلا ستون 1200 بود 300 بود رسیده بودن، یه سری دانشجوهای دانشگاه امام صادق من دیده بودن، جمع شدن یه سلام علیکی، گفتن جا حرم رفتی دعا کن برای ما. گفتم مگه الان کجایید؟ هنوز چند کیلومتر داریم به کربلا. گفتم الان کجایید مگه؟ گفتن چی الان کجایید؟ گفتم الان هم حرمید. شما تو این ایام شب با نگرانی خوابیدی؟ گفت نه. دلهوره‌ای داشتی تو این راه؟ نه. خب حرم یعنی همین دیگه. شما توی مسیرتون همش تو حرم بودید. این حرم با چه چیزی؟ با همبستگی. چون هیچ نگران غذات نبودی، نگران جات نبودی، نگران درگیری. چرا؟ چون تای اتفاق اومده دورت میکردن. این یعنی همبستگی. این فرصت، این مهمترین فرصت. یعنی بعضی از این فرصت ها رو ما فرصت رئیسه میدونیم. یعنی این اگه بیاد به همراه خودش فرصت های دیگر رو هم ایجاد میکنن. به همراه خودش چه فرصتی ایجاد میکنن؟ فرصت دوم. اول رو پس یک تمرین است، هم تمرین، هم تقویت و هم عمق بخشیدن. یعنی ما اول باید میگن اول باید به اصطلاح اتفاق بیفته، بعد این رو شما تداوم ببخشید، بعدم تعمیق برای اینکه مندگاری داشته باشه. همه اینا رو تو اونجا شاید می در پناه این دومین ویژگی و دومین به اصطلاح فرصتی که در جریان پیاده روی اربعین دارد، تربیت نیروی انسانی لازم. ما در این حرکت کادرسازی می کنیم، داریم نیروی انسانی را جهت تحقق تمدن. تمدن اون جنبه مادی است، ابزار، سازوکاره. این سازوکار رو هم یکیش نیروی انسانیه. این نیروی انسانی باید یه جایی تمرین کند این به اصطلاح همبستگی را و همراهی را، تا بتوند اون هنجارها را، یعنی اون ارزشها را به هنجار کند. این دومین به اصطلاح فرصت من، چون وقتم دیگه داره تموم میشه به سرعت میگم. سومین به اصطلاح فرصت، حرکت به سمت تحقق عدالت، اینو فرمودن، و رفع و دفع طبقات اجتماعی. هم رفع دارم میگم و هم دفع. رفع یعنی پیشا پیش، اتفاق نیفته از اول. اینجا شما هیچ معلوم نیست کی چیه، شبیه خانه خدا که اونجا محرم میشن، کسی متوجه، خیلی خیلی دقیقه این نکته ها، اونجا محرم میشن، همه لباس ها یکسان میشه، هیچ کی نمیفهمه. اما اونجا محرم همه لباس ها یکسان نمیشه، لباس ها متفاوته، ولی اون حالت اینجا هست، یعنی هیچ کی اینجا بر دیگری توافق نداره. استاد دانشگاه هستم، وزیر هستم، وکیل هستم، رئیس، اصلا اونجا دیده نمیشه. بالاتر، یعنی شما هیچ کس اونجا و هر کی هم میاد هم یک، این خودش در حقیقت دارید جامعه طبقاتی را، طبقات را رفع میکنه برای کسانی. و اگر هم کسی قبلا داشته میاد اینجا دفع میشه، نه خبری نیست، توی مسیر حسینی من یک قطره آبی بیش نیستم. و اگه این نشه اون تمدن شکل نمیگیره، تمدنی که انسانی و جهانی بشه، و الا میشه تمدن یک گروه خاص با جای دیگه درگیری دارن. ما الان یه وقتی آقای خاتمی گفت گفتگوی تمدن ها، گفتم اللحاظ جامعه شناسی گفتگوی تمدن ها ممکن نیست، مگه اینکه بگید تمدن به معنای فرهنگ رو دارم میگم، و الا چرا؟ چون اون جنبه فردی است، و الان فردی بر مبنای ارزش های وحیانی شکل نگرفت، اینجا داره بر مبنای ارزش واحد حسینی شکل میگیره، و اون مبنا هم مبنای فطری است که با اون اربعینی که گفتم میاد دیگه این طبقات رو من از بین میبره. همه قابل است. لذا میبینید اقوام متعدد اینجا هستن، مسیحی هست، زرتشتی هست، سنی هست، حالا سنی و شیعه مقدار که خب خیلی با هم، اما زرتشتی دیگه چرا، مسیحی دیگه چرا؟ میگه من احساس میکنم یه چیزی منم داره میکشه به سمت خودش میبره. پس هم رفع میکند، یه فرصتی رفع طبقات میکند و دفع طبقات، این فرصت سوم. یک فرصت بسیار مهمی که همه اینا در خود، هم در شکل‌گیری تمدن، هم در تداومش و هم در تعمیقش تأثیر داره، سبک زندگی. تمرین در تغییر سبک زندگی متعدد به سمت حیات طیبه، اینم یه فرصتیه که داره ما کمک میکرد تا ما به سمت حیات طیبه گام برداریم. این سبک زندگی های متعددی که داره شمشیر جلوی هم کشیده میشه و درگیری ها ایجاد میکند، وقتی حیات طیبه بشد همه تحت لوای یک، این سر یک سفره هستن، دعوایی ندارد. فرصت من تموم شد؟ من دیگه فرصت ها رو دارم میگم، دیگه فرصت هم تموم نشه تو برسم. بله، یک دو تا بحثم راجع به فرصت. بس ما گفتیم که تمرین و تقویت همبستگی اجتماعی، حرکت به سمت عدالت و رفع و دفع طبقات، تغییر سبک زندگی و تمرین به اصطلاح زندگی و حیات طیبه، تمرین کردن تو این فضا برای ما، کادرسازی و آشنایی و آگاهی بخشی موعود و منجی آخرالزمان، این هم باز یک نکته است. چرا؟ چون همه را به یک جا داریم که نهایت از حرکت نگاه کنید، همه نگاه اصلا اونجا درگیری این نیستن کی میرسن، مهم این است که کجا دارن و به چه جا، یعنی اون جهت به تعبیر فلش حرکت ما رو اون مهمه. میگه آقا طریق الحسین کجاست، یعنی طریق الحسین براشون مهم، میرسن به اونجا تا یک طریق را بهش برسن. این هم یک کمک میکند که منجی و موعودی که اون حرکتی که باید به سمت اون موعود بره، این حرکت رو هم اینجا یه تمرین، این الان بالفعل موجوده، اون چه که موعوده هست هم به اون سمت بریم، یعنی از این به اصطلاح نقطه موجود به سمت اون امر موعود هم حرکت کردن، بازم یک فرصتیه که داره انجام میشه. من یه دو تا بذارید چالش هم عرض بکنم، اینا رو گفتم، این نکته رو هم بگم، نمیدونم، خیلی عذرخواهی هم میکنم اگه فرصت عرض کنم خدمت شما. اما همش میدونیم، همه ما هم خبر داریم، بالاخره هم تب و در درون این امر هنجار، یعنی در درون خودش، برخلاف ارزش‌ها در درون خودشون چالش رو بر نمیخیزه، یعنی خودشون همش نوره، نوره، جنبه تاریکی توش نیست. اما هنجار وقتی از ارزش به نمود پیدا میکند، محدودیت ها و اختزاعات زمانی مکانی اجازه نمیده همه اون ارزش ها پیاده بشه. بنابراین یک سری چالشی رو هم رو خودش خواهد داشت. نمیدونم خب تونستم این رو عرض بکنم. ارزش این من خب بالاخره من بر اساس توانم به اندازه ظرفی که میبرم، باران مشکل نداره، من ظرفم کوچیکه، به اندازه ظرف من از اون ارزش گرفتم. این درون خودش یه چالش رو ایجاد میکنه. گاهی از بیرون این اتفاق میفته. شما میدونید کاملا با تمام توجهشون دنیای استکبار رسانه‌ای تلاش دارد که این حادثه بزرگ را مکتوم نگه دارد. شما به قول فرموش های دکتر گوجه به هم پرت میکنن، جهانی زنده نشون میدن، یعنی برنامه زنده، دنبال گاو میدون، گاو دنبال اینا میدوه، زنده نشون میدن، حتی این گاو کجا پرورش پیدا کرده رو میرن اول فیلمشو میگیرن. اما 20 میلیون نفر میان این فضا، یک نماز جماعت 36 کیلومتری تشکیل شده، کسی نمیاد این رو نشون بده. یعنی این خودش هم داره محدودیت هایی می ایجاد میکنه. و حالا با این وضعیت ما خودمون هم نیایم این فرصت را به چالش تبدیل کنیم، چیکار کنیم؟ یک، اولین قدم سطحی نگر نباشیم. نگاه سطحی و عدم نگرش عمیق شناختی اربعین لطمه میزنه. شاید اوائل ذوق داشته باشد، شوق داشته باشد، احساسات او رو به اون سمت بکشد، اگه این احساسات به نگرش و اون اعتقادات وصل نشه، به اون باورها وصل نشه، این یه چالشیه. چه بسا بد عمل کند. یه تعبیری داره مرحوم علامه بحرالعلوم، میگه تو این حرکات مثلا سیر سلوک، میگه که حواست باشه ببین عملی که تو انتخاب میکنی این چیزو داری تا آخرش پیش بری یا نه، اگه نه ولش کن اونجا و الا خود اون پا پیچت میشه. مثلا میگه آقا من تمام جمعه باید نماز مثلا چیز بخونم، زیارت عاشورا بخونم، ببینم همتش داری، اگه نداری 3-4 تا رفتی جلو ول کردی همون پا پیچت میشه. بعد میگه آقا من چه گیری دارم، مشکل من کجاست؟ اون عمله پاتوگی. و این رو اگر شما نتونید عمیق چیز کنید، همین پاگیرت میشه، فکر میکنید یه اربعینی رفتی دیگه هر کاری حالا بکنم حل دیگه. بعضی از اینایی که الان دارید میبینید بسیار از رفتارهای غیر حسینی رو در مسیر حسینی انجام میده. این عدم شناخت عمیق، این یک به اصطلاح چالشه که باعث میشه این تمدن رو لطمه بهش میزه، تمدن انسانی لازم شکل نگیره. فرصت یک نقص دیگه تفرقه و شکاف فطری و فکری و فرهنگی است. فعالیت‌های جریان‌های انحرافی تو این فضا دیدید. خود من دو سال پیش قبل از کرونا یه جوانی اومد، با اینکه من ملبس بودم، عمامه سرم بود، لباس سرم بود، اینا اومد شروع کرد به یکی از همین گروه‌های انحرافی و داشت بحث می‌کرد. آخرش بهش گفتم که او فکر می‌کرد از مسیری اومده که مثلا، حالا خیلی البته خوش همتم بود، جوان بود، منم پیرمرد، چطور اومدی؟ بعد یه لبخندی زدم که خیلی فعال توضیحات زیادی داد اینها، یه لبخندی زدم گفتم ببین من خیلی کند ذهنم، اصلا فرمایشات شما رو نمیتونم بگیرم، خسته میشی تشریف ببرید بهتره دیگه. اونم دید که نمیتونه در من اثر بذاره، گفتم والا من خیلی دیدم این داره مثلا شیعه انگلیسی رو داره تبلیغ میکنه توی این فضاست و شیعه انگلیسی رو داره تبلیغ میکنه، من اصلا خجالت نمیکشه که منم اما به سرم شاید چیزایی هم بلد باشم، چیزی رو خون اصلا خجالت نمیکشه، این کارو خودش میکنه. این فعالیت های گاهی هم حالا به لحاظ فکری انحراف دارن، بعضی هم سلیقه‌ای با هم متفاوتن، نکنیم این کار. این یکی از چالش های ایجاد یکی از چیزهای دیگه، ایجاد موکب های وارداتی یکی از چالش هاست. همین امروز من خبر دیدم از مقتدا صدر که آقا اینا مهمان هستن، مهمانان باید توجه به وضعیت میزبانان رو داشته باشن. این داره یه چیزی رو میگه، آقا چرا خودمان میتوانیم پذیرایی کنیم؟ این خیلی بده. من یه بار شبکه تلویزیون شبکه 4 زنده هم گفتم آقا جون این موکب ها را که ما میریم در آینده برامون، الان نگفتم ما چند سال پیش که شروع کردم، من در آینده برامون مشکل آفرین خواهد بود. حداقلش میدون چیه؟ میرم تو خونه یه کسی میگم تو توان پذیرایی نداری، بذار من خودم پذیرایی. این بدترین برخورده با اون میزبان دارم میکنم. این یکی از چالش هاست که این عراقی احساس کنه که بله تو بیا در سایه باش، کمکش کن، حمایتش کن، اما او انجام بده. این یکی از چالش هایی که خیلی تبلیغ هم میکنیم، چیز هم میکنیم. آقا ما میریم، ما دیروز میگو 175 تا موکب ما داریم. گفتم الله اکبر، چه بلایی سر ما مخواد بیاد. چرا شما 175 تا موکب در اونجا، تازه از کجا مخواد شروع کنید این کار رو انجام بدید؟ این بابای عراقی فردا فکر میکنه که ای چی شد، من توی جامعه خودم، در حالی که همونجور که فرمودن تمام زندگیش جمع میکنم اون روز در مسیر سید شهدا بده. این رو با علاقه، یه روز توی صحن حضرت سید شهدا علیه السلام یه جوانی بود، ناراحت بود با ناراحتی امسال من چه کنم شیخ، من کشاورزیم امسال بد بود، نتونستم من اربعین چیکار کنم، با چه حالت چیزی که من اربعین چیکار کنم، اربعین از دست من رفت. این فرد شما بیای، این یکی از چالش هایی که اتفاق می افتد. ارائه خدمات غیر اسلامی، یعنی سبک غیر اسلامی، یعنی شما مسیری که الان دارن انجام میدن، همین خدمات خود بومی نیست، بسته‌بندی های خارجی. سال 85 از مدینه داشتیم میرفتیم برای به اصطلاح مکه که عرفات و اینها چیز بدیم، حج عمره واجبه رو انجام بدیم، نه عذرخواهی میکنم، از چیز داشتیم میرفتیم برای عرفات اعمال، در بین راه ایستادن و به ما بسته های معیشتی دادن، بسته ها رو نگاه کردیم، بسته های چیز نگاه کردم، انگلیسی هم نوشتم، اینا از یکی از مرکزهای خدماتی امریکایی است، در امریکا آوردن. گفتم من به دوستانی که دور و بر من بودن گفتم به من ربطی نداره، من روحانی کاروانم، گفتم ببین غذا ای معده ای که با این غذا پر بشه، لبیک اللهم لبیک، معلوم چه چیزی در بیاد. این مال آمریکا و چه به من، بالاخره شما تو فرهنگ اسلامی دارم دارید لقمه، بسیار نه در فرهنگ اسلامی، در مباحث اجتماعی هم میگن لقمه غذا هویت ساز اصلا. لذا اینا مکدونالد رو اولین کاری که در حجم ها اول مکدونالد رو را میندازن، چون غذا ما مواظب باشیم. ده اینا هم یک چالشی جدی و یک چالش آخرم عرض کنم، عذرخواهی هم میکنم، عرض کردم اونجا نادیده گرفتن فرهنگ و آداب میزبان. بذار این دکتر رو بگم، ببینید شما طلبه ها رو اونجا ملبسینی دارید میبینید که خود عراقی هستن، خیلی با اصلا حتی کیف هم دستشون نیست، خیلی بد میدونن عراقی ها را که روحانی با لباس روحانی آشغال جمع کنه، بسیار بد میدونن، زشت میدونن شأن روحانیت رو. بعد دیدم طلبه های ما، آقا دست چیز میگه، آقا محض روز، آقا نکنین کن، شما باید آداب خود اون به اصطلاح بومی رو توجه کنید. این لطمه میزنه به اون تمدن، چون قراره که این عنصر فرهنگی رو بگیرید. آخرین نکته که اشاره هم فرمودن آقای دکتر، من محدودیت این حرکت عظیم در 3 هفته و عدم امتداد زمانی او در سال که اشاره فرمودن، فقط من هم اشاره، یکی از چالش هاست که همین 3 روز، همین 30 روز، همین 3 هفته، رمضان همین 1 ماه باشه، فقط مواظبت کنم قرآن رو همین 1 ماه در طول سال ادامه ندم، این رمضان برکت نداره. این رمضان برکتش محدوده، برکت ندارد، میگم محدوده. اگر بخواد این تمدن شه، استمرار لازم دارد و این استمرار هم محدود نکردن در این زمان و بتونیم این رو من عذرخواهی میکنم، خیلی پراکنده نکاتی رو عرض کردم، چند تا فرصت و چند تا چالش هم خدمت هست، عذرخواهی میکنم.